أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي بعثنا رسول يكون رحمة للعالمين وخاطبه الرحمن لولاك لما خلقت الأفلاك ولولا علي لما خلقتك ولولا فاطمة لما خلقتكما. فنسأل الله أن يصلي على رسوله الذي اسمه في السماء أحمد وفي الأرضين محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
یکی از اصحاب امام رضا میگه که توی شهر مرو بودیم، اهل سنت بودن، اهل تشیع بودن، نزدیکان به امام رضا که من باشم و چند تا دیگه از دوستان بودیم. بحثی شد که آقا امام کیه؟ پیشوا کیه؟ پیشوا چجوری مشخص میشه؟ یه خیلی صحبت بالا گرفت. اصلا مقام امامت کجاست؟ در چه حدی؟ کی باید برامون امام مشخص بکنه؟ کی امام میشه؟ صحبت کردیم به نتیجه نرسید. خیلی اختلاف بالا بود. میگه اومدم پیش امام رضا، گفتم که آقا جون ما یه مجلسی بودیم، یه همچین صحبت و همچین بحثی بود. امام رضا جواب عجیبی میدن. میگن مردم جاهل شدند و از جهالتشونه که در این مورد بحث میکنن. اصلا اونا مگه چه حد علم دارن که در این مورد صحبت بکنن؟ مگه اونا اصلا مقام امامت رو درک کردن که بخوان در موردش حرف بزنن؟ وقتی مقامش رو درک نکردن، چجوری صلاحیت دارن که اونا تشخیص بدن کی باید امام بشه؟ مقام امامت مگه چیزیه که انسان ساخته باشه؟ حتی انبیا هم بهش سخت دسترسی پیدا کردن. حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه السلام وقتی که بهش این بشارت داده میشه از جانب خداوند متعال که ما تو رو امام قرار دادیم، نبی بوده، رسول هم بوده، اما هنوز امام نشده، پس این یک مقام جداگونه ای هست. وقتی که این همه سال نبوت داشته، رسالت داشته، اما بعد از چندین سال مقام امامت بهش داده میشه، این یعنی شأنی بالاتره، خیلی بالاتره. خب وقتی این بشارت بهش داده میشه، اون چی میگه؟ میگه خب خدایا، از ذوقش حضرت ابراهیم میفرمان این مقام به بچه های منم میرسه؟ به بچه های منم میرسه؟ خداوند متعال میگه که ما تضمینی نمیدیم. بهت خبر بدم که این مقام به ظالمین، به ستمکاران نمیرسه. ستمکار به معنای کامل خودش، یعنی هر کسی که حتی کمترین ظلمی بر نفس خودش، هر گناهی که ما انجام بدیم، یه ستم به نفس خودمون داریم میکنیم. هر کسی که جای پیشرفت داشته باشه روحش و به سمت اون پیشرفت نره، داره به خودش ستم میکنه. یه کسی خیلی خوش استعداده توی بحث ریاضیات، محاسبات، بعد میره سوپرمارکت میزنه، میگه آقا تو به خودت ستم کردی، ظلم کردی در حق خودت. سوپرمارکت مگه آقا کار بدیه؟ لزوماً شما برای ظلم و ستم نیاز نیست کار بد ظاهری انجام داده باشی. کار بدی که در اون زمان نسبت به جا و مقام شما بد باشه. تو توان اینو داشتی که بری درس تو ادامه بدی، انفجار علمی تولید بکنی، یه پیشرفت علمی توی کشور ایجاد بکنی، توانشو داشتی. حتی من بالاتر از این به شما بگم، یه کسی میتونه این تولید علم رو انجام بده، اما چیکار میکنه؟ یه فقط در حد دکترای ساده، یه پایان‌نامه معمولی، همجوری مدارک و پایان‌نامه معمولی میده و تموم میکنه، میشه استاد دانشگاه. فقط در همین حد. آقا استاد دانشگاه است. خب یه استاد دانشگاه معمولی به چه درد ما میخوره؟ وقتی که این آقا میتونه یه پیشرفت فوق‌العاده ایجاد بکنه توی علمی که توش استعداد داره، چرا انجام نده؟ وقتی که این توانایی رو داره ولی انجام نمیده، این ظلم کرده. روح ما چون از جانب خود خداست، پتانسیل فوق‌العاده بالایی داره. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. ما میتونیم تا حدی بالا بریم که قدرت و علم خودمون رو وصل به اصل کار خودش بکنیم، مگه نیست؟ اگر این روح از جانب خداست، پس چرا از اول نیست؟ آقا مگه اصلا ما اشرف مخلوقات نیستیم؟ خود خداوندم میگه که از روح خودم بهش دمیدم. پس چرا توی قرآن خود خداوند متعال میفرماید خلق الانسان ضعیفا، خلق الانسان حلوعا؟ چرا؟ ادامه داره میگه اینا توش هست، بجز کسایی که، علیکم السلام، بجز کسایی که راه منو تبعیت نکنن. یعنی ضعف و حرص و آز و رذایل اخلاقی توی شما هست، بجز کسایی که از راه من تبعیت بکنن. مثال عینی بزنم یکم قابل لمس باشه، یه خورده آهن پاره بیارن اینجا، مثلا یه تیکه ورق شکل داره، حالت داره، یکی قطعه هست کوچیک، مثلا یه سوزنی هم داره، میان با یه تیکه دیگه آهنی که میبینیم یه تیکه چوبی بهش وصله، بعد میریزن جلوی ما، میگن آقا جون این میتونه شلیک بکنه. آقا اصلا به قیافش نمیخوره، این چیه؟ یه مش تیکه پاره آهن آوردی جلوی ما ریختی، میگه این شلیک میکنه؟ میگه این پتانسیل شلیک کردن رو داره، به شرطی که اجزایش رو درست روی هم بذاری. این اسلحه باز شده الان، در بهترین حالت ساخته شده، با بهترین ظرافت و دقت ساخته شده، اما الان بازه. باید اینو درست و دقیق هر جزئی و سر جاش بذاری تا اون اتفاق اصلی بیفته، اون اتفاقی که براش ساخته شده بیفته، کمال این اتفاق بیفته. اما اگه شما بیای این قطعه مثلا گلنگردن اسلحه کلاشینکوف اینقدره، آقا این که چیزی نیست، بندازید. کل یکی از بحث‌های مهم اصل کلاش رو این انقدی میچرخه، بعد هرچی این اتفاقی نمیافته. تو در حق این اسلحه ظلم کردی، اجزایش رو درست سر جاش قرار ندادی. روح ما در نهایت دقت و ظرافت خلق شده، از بهترین موجود عالم هستی که همه هستی از اونه، روح ما گرفته شده، اما ما باید اجزایش رو درست روی هم بچینیم تا اون کمال، اون کامل شدنش اتفاق بیفته، وگرنه خطا میده. دیدی برنامه می‌نویسی، چقدر هم زحمت می‌کشی، یه مثلا ممکنه یه خط فاصله نزنی، هر چی اجرا می‌کنی هی ایرور میده، خطا میده، اون اتفاق نمی‌افته. خب این کیبورد اشتباه داره، این کلیدایی که من زدم اشتباه است. نه، کلیدا اشتباه نداره، اما تو اشتباه ازشون استفاده کردی. امامت به کسی میرسه که در حق روح خودش ذره ظلم انجام نداده، ذره ستم نکرده. یعنی چی؟ یعنی دقیقاً از دستورالعمل خود خداوند متعال پیروی کرده، کاملاً هیچ جا پاکج نذاشته. لذا ما موظف شدیم، توی صلوات شعبانی گفتیم و همچنین دعای فرج و جاهای مختلف دیگه میگیم، ما خدای متعال واجب کردی بر گردن ما، فرض قرار دادی. فرض توی گفتگوی خودمونیش یعنی واجب بر گردن ماست اطاعت بکنیم پیامبر و اهل بیتش رو. چرا؟ چون اینا ذره پاکج نذاشتن، ما باید جا پای اونا بذاریم. دوباره اینا اشتباه گفتم، یه بار دیگه هم اشتباه گفتم، پا جای پای اونا بذاریم، شیعه اونا بشیم. این لفظ شیعه یه لفظ قرآنیه در مورد پیروان حضرت موسی آورده شده، در مورد حضرت پیروان حضرت ابراهیم آورده شده. ما از خودمون چیزی در نیاوردیم. یعنی آقا اصلا راهیه که خود خداوند متعال مشخص کرده و ما حق نداریم از این پاکج بذاریم. هر مسیر دیگه غیر از این باشه، از صلوات شعبانی گفتیم علیکم السلام، چیه؟ به مسیر باطل رفته. الان دیده میشه، شما میبینید کم کم دوروبر خودتون دارید میبینید، اگرم ندیدید بعدن احتمالاً ببینید. انجمنهای شکل میگیره، گروههای شکل میگیره، حلقههای رفاقتی شکل گرفته، کلاسهای شکل گرفته. بعضیاش به این اسم میگن، بعضی هم در واقع هستن اما نمیگن ما هستیم. میگن آقا جون، من البته چند جا که رفتم قشنگ بعد یه مدت خودشون میگن، میگن ما سبک زندگی درستی داریم ارائه میکنیم، سبک زندگی دین خوب ما رو پیش نبرده، ما داریم سبک زندگی درستی ارائه میکنیم. خودشون رو امام معرفی میکنن، لفظ امام رو نمیگن آه، اما کاری میکنن که امام بشن. شما بهش بگو رئیس فرقه، شما بهش بگو رئیس گروه، شما بهش بگو استاد اخلاقی. بعضی انجمنها تحت عنوان گروه های NA، چیز بدی هم نیستا در ظاهر، تو تلویزیون ما هم خیلی نشون داده. دیدید میگه من حمید هستم یک معتاد، میگن سلام حمید، بعد زندگیشو توضیح میده، یه آدم میام میاره اونجا صحبت میکنه، میگه آقا برای آرامش دست از مواد بکشید، اونایی که دست از مواد کشیدن چقدر الان آرومن. بعد میگه شما اونایی که معتاد هستید فکر نکنید فقط شما هستید، میگه اعتیاد فقط یه مدل نیست، حالا اعتیاد شما مشخصه، جوری میشه که آسیب بدنی به شما میزنه معلوم میشه. معتاد ما خیلی داریم توی جامعه، معتاد به زندگی خانوادگی، معتاد به چی؟ بازی کامپیوتری، معتاد به چی؟ روزه رفتن. همه اینا اعتیاده. فکر نکن فقط شما درگیرش هستی. اینا میگه یه قاعده جدید رو کرد. راستم میگه همه درگیر اعتیاد هستن. میگه ما برای اینکه روحمون به آرامش برسه باید خودمون رو از هر نوع عادتی خارج بکنیم. خیلی حرف قشنگه، یعنی واقعا عالیه. اما وقتی به باطنش میرسی میبینی هدف چه خواسته چه ناخواسته، کشیدن دست طرف از دامان راه حقه. راه حق کیه؟ اهل بیت. حالا من یه دونشو گفتم، بذار یه مدل دینیشم مثال بزنم. طرف میره چقدر کلاسای اخلاقی، میگه آقا یه مدت آشنا میشه، بعد میدونید ما فرمول داریم دیگه، توی روح انسان یه سری فرمولا هست که اینا رو بلد باشه طرف میدونه چجوری جذب انجام میده. یکی از فرمولای اساسی که خداوند متعال اینا توی وجود ما قرار داده محبته، که دین ما هم اساسش بر محبت و عداوت، تولا و تبر. اینقدر خوش برخورد، اینقدر با محبت رفتار میکنه، جذب میشه. یه مدت میگذره میبینه من چه حال خوب معنوی دارم. قبلا نماز صبح همو به زور بیدار میشدم، اما الان نماز شب میخونم. بعد میبینی میری تو این گروه ها، میبینی نظرهای خیلی درستی در مورد حکومت امام زمان نیست. خیلی آدم های خوبی هن و تو خودشون خیلی خوش اخلاق هن، خیلی حال معنوی خوبی دارن، اما رفتارشون به عمل برای حکومت امام زمان ختم نمیشه. ممکنه گریه هم بکنن، استغاثه هم بکنن، آقا جون ما دلمون تنگ شده. خب کو عمل، کو رفتار؟ و میبینی هیچ دستور عملی برای احیای حکومت الهی هم داده نمیشه. بعد میگی که آقا این مسیر درست نیست، به جای خوبی نمیرسه، رنگ و بوی امام زمان نداره ها. میگه نه تو نمیدونی، من این چون که الان رواج داره، این در اصل نباید اینقدر عمومی گفته بشه این جریانات، اما چون الان عمومیت پیدا کرده در قالب‌های مختلف، حالا توی شهری از شاید کمتر اما جای دیگه بیشتر، من دارم میگم دانشجوهای ما خیلی درگیر میشن، ما داریم یه اطلاعات یا میدیم پیشگیری بشه انشالله. میگه آقا من از وقتی که با ایشون آشنا شدم، دستورات ایشون رو اجرا میکنم، موجب شده معنویت من توی نماز بالا بره، موجب گریه بشه. من توی نماز هیچ وقت گریه نمیکردم، عشق که هیچ، گریه میکنم توی نماز. یه روایت عجیب داریم در همین مورد، میگه وقتی که به مسیر باطل بری، مسیری که شیطان دوست داره بری، برای اینکه ابلیس، برای اینکه فکر کنی توی مسیر خوب هستی، ابلیس بهت بکا در نماز میده، حال خوب بهت میده. چه بسیار کسایی که میبینید شاید توی اقوام، مثلا میگه آقا جون طرف تو خونهش ماهواره داره، ما میبینیم خیلی علیه السلام نیست، خیلی رفتارهای مناسبی هم انجام نمیده، اما چه استخاره هایی میگیره، همه قبولش دارن. بعد وقتی هم باش صحبت میکنیم میگه ببین تو چی داری به من میگی، من شما که نماز صبحت مثلا تو ماه ممکنه 4 بار قضا بشه، من نماز شبم هم قضا نمیشه. من حتی برای نماز شب یه دستایی میان تکونم میدن بیدارم میکنم. میگیم عزیز دلم قبول باشه، دستای بچه های شیطون بهت خورده قبول باشه. خود ابلیس صدات میکنه برای نماز شب که فکر کنی توی مسیر درست است. این اتفاق الان خیلی داره عمومیت پیدا میکنه، لذا من لازم دیدم که بگم تا سوالاتی که چون ما اعتکاف دانش آموزی هم که رفتیم خیلی عمده سوالات بچه ها در مورد این گروه ها بود، در مورد یه سری از اشخاص بود. یه آقایی بود از خارج و داخل و چه مریدهای بزرگی هم داشت، از اشخاص بزرگ که همه هم میشناسید مریدش شده بودن، معروف شده بود، حالا بذارید اصلا نگم اسمش و چی و کجا، ایشونو این سری دستگیر کردن. آقا از سران و بالا و پایین گفتن آقا شما چه فرد والا مقامی رو دستگیر کردید، اصلا چه اتهامات زشتی به این زدید، از عذاب خدا بترسید، چه مریدایی داشت. گفتن آقا جون ما یه سری فیلمایی اصلا از ایشون داریم، ما اینا زیر نظارت و چتر اطلاعاتی خودمون قرار دادیم، به ایشون مشکوک شدیم. بعد یه سری فیلمایی از ایشون داریم که مطمئن باشید ما درست این کارمون رو انجام دادیم، فیلمایی که بماند چه چیزی بود. بعد گفتن نه شما اشتباه میکنید، اووردن آقایون رو، فیلم ها رو نشونشون دادن. گفتن نه اینا ساختگیه. گفتن بابا اینا چه ساختگیه، دوربین های خود ما اینا رو ضبط کرده، ما ساختیم. گفتن دشمنی داشتید ساختید. این یه آدم، یه مثال معمولی. حالا آقایون میگن آقا چه اتفاقی میفته اگر ما با یه همچین آدمی ارتباط بگیریم، حالمون خوب بشه، حالت معنویمون بالا بره، دستورات اخلاقی که خیلی هاش هم چیز خاصی نیست، ما پیروی میکنیم، اوائلش خیلی اتفاقات خوبی برامون میفته، چه اشکال داره ما پیروی بکنیم. میگیم الان دیدی طرف فیلم رو دید باور نکرد، فرض بکن طرف با یه سری ایده، با یه سری صحبت، حتی ولایی بیاد شما رو جذب بکنه، تو این جریان بیفتی، بعد از 8 سال که حالا خیلی هاشون هم جریان های خاصی هم، من حالا یه دارم مزمزه میکنم که بگم یا نگم، ولی بذارید بگم که حتی ممکنه شما خواب این افراد رو ببینید، چون اینا الان هست. یعنی من توی همین امامزاده سید جعفر چند روز پیش تر داشتم میرفتم، طرف اومده پیش من یه آدم معمولی، گفته آقا من خواب فلانی رو دیدم. گفتم با کی ارتباط گرفتی؟ گفته با یکی از شاگرداشون و اینا، بعد خواب اون استادش رو دیدم. اینا چجوریه بحثش و اینا؟ گفتم که آقا نه رو دنبالش. نه برای چی؟ یه خواب دیده، هنوز قشنگم مرتبط نشده. فرض بکن 8 سال مثلا، 4 سال 5 سال مرتبط بشه، قشنگ درگیر بشه با این جریان، با فرد، با شخص، دیگه جانشین امام زمانش اونه. یعنی اگر یه اتفاقی بیفته ولی فقیه یه دستوری صادر بکنه، یه حکمی بده، اما استادش خلاف اون رو بگه، چه اتفاقی برای این آدم میفته؟ حتی ولایت مدار هم بوده، حتی تو این 8 سال هم حرفی خلاف ولایت نشنیده از استادش. اما یه جایی، یه بازه زمانی خاصی که از طرف دشمن هم میتونه طراحی شده باشه، که بزرگترین دشمن ما هم شیطانه، ابلیس لعینه، اتفاقی بیفته، یه دستوری صادر بشه از جانب ولی فقیه ما، جانشین امام زمان ما، کسی که بر گردن ماست اطاعتش، میخوایم بریم اونو انجام بدیم. استادی که این همه سال ما کراماتی ازش دیدیم، خوابها ازش دیدیم، خلاف اون دستور رو بده، چه اتفاقی برای ما میفته؟ وقتی که میگن فتنه هایی در راهه، که به احترام سادات صلوات ختم کنید، بزرگتر و خطرناکتر از فتنه‌ای که پشت سر گذاشتیم، گفتم اولش ما گفتیم آقا مگه چی میتونه باشه، اما الان داریم میبینیم. انشالله که همیشه توی این مسیر باشیم، دست از دامان امام زمان نکشیم، درست و به حق دست به دامان ایشون باشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اما سوال خیلی زیادی که میپرسن، میگن آقا اگر اینا ناحقن، این جریانات خوابایی که ما میبینیم چیه؟ اتفاقاتی که میفته چیه؟ چیزایی که در مورد ما میگه و درسته اینا چیه؟ ما میگیم آقا مگه اینا تازه است؟ نبوده؟ اینا علمه، یه سری علوم رو ما بلدیم، اگر مثلا قبل از اختراع هواپیما به مردم میگفتی آقا یه چیز آهنی میسازن پرواز میکنه، بالم نمیزنه، همین تیکه آهن وسط هوا پرواز میکنه، میشینی توش، واقعا چه اتفاقی میافتاد؟ و اگر یه کسی اینو میساخت به عنوان معجزه‌ام پیش مردم جاهل میتونست رو بکنه توی اون مقطع خاص. حالا این یه سیر پیشرفتی داشته، لذا مردم درک کردن. اما اگر بدون اینکه یه زمینه قبلی دیده باشن مردم، فقط یه چیز آهنی بیاره طرف بگه آقا این پرواز میکنه، بعد ببینن این اتفاق میفته، حتی در حد معجزه میتونه اینا رو بکنه. خب این یه علمیه، ما الان بلدیم. یکی بیاد بگه آقا من یه پرنده آهنی به عنوان معجزه برای شما میارم، الان همه بهش میخندن. چرا؟ چون میدونن آقا این با یه علمی ساخته شده. حالا ما کامل هم ازش شاید سر در نیاریم، ولی میدونیم آقا یه موتور داره، یه تنظیم بال داره، اختلاف فشار هوا باعث میشه که این پرنده پرواز بکنه و اتفاقات. اما در مورد این علوم ما چیزی سر در نمیاریم. طرف به شما دستورالعملی میده که از قبل رفته بینش وایساده، یه مسیری رو برای شما طراحی کرده، شما رو توی این جاده میندازه، خودش میره وسط اون جاده وای میسه، بعد شما خواب میبینی، اون رو توی خواب میبینی. خب اینا یه عوالمیه، یه عالمهایی که ما خوب ازش سر در نمیاریم، منتها اون علمش رو کسب کرده، یاد گرفت. طرف اومد پیش امام صادق گفت آقا جون یه کسی هست زیر چتر ولایت شما نیست، مال من رو سرقت کردن، این بلده، میتونه بگه که آقا دزد مال من کجاست. الان هم یه اتفاق میفته، متدینین هم خیلی مراجعه میکنن، کتاب باز کنن و فلان و بیسار و اینا. الان چند روز پیش من یه آگهی عمومی دیدم که طرف گذاشته بود آقا من با کتاب قدیمی نمیدونم علم میکنم بری میکنم مریض شفا میدم چی و کجا، هدیه هم هر چی اگه خواستید بدید، نخواستیم ندید، در ظاهر پولم نمیخواد حالا حتما بهش بدی. و گفته بود من سید هم هستم چی و کجا. حالا من تو همین روایت میگم، الان مختص الان هم نیست، گفتن آقا این به ما میگه دزد مال ما کجاست، چی کار بکنیم، بریم پیشش؟ گفتن اگر بری درگیر شرک میشی، مبتلا به شرک میشی. چرا؟ این یه بحثی بود و باز کردیم، پیشینه داره ذهنهای شما که من دارم میگم. ما گفتیم همه چیز هلاک شدنیه، کل شیء هالک الا وجهه. احسنت. وجه چیه؟ مسیری که خود خدا باز کرده، از کانال کی؟ توسط پیامبر اسلام حضرت محمد. این راه باز شده، امتدادش به دست اهل بیت. هر چیزی که خلاف این باشه، هر چیزی که خارج از این راه باشه، به مسیر هلاکت و نابودیه. مجددا از خداوند متعال میخوایم که همیشه در این درگاه باشیم، در این مسیر ثابت قدم باشیم و ظهور صاحب الزمان رو ببینیم. و اگر که نمیبینیم، اگر نمیبینیم، حداقل مرگ ما لحظه ای باشه که ما حتما توی مسیر صاحب الزمان هستیم انشاءالله. من فقط یه سلام بدم و دوستان و عزیزان فیض برسونم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چند روز پیش یه مراسم ختمی دعوت شده بودیم، پدر جوانی از دست رفته بود، یه دختر 3-4 ساله علی ظاهر، من دیدم توی مجلس بازی میکنه. بعد توی حرفاش مثلا میدیدم یه پیش عموش میگه عمو بابا کجاست، عموش دستی میکشید رو سرش، میخندید، بغلش میکرد، بوسش میکرد. همه لباس مشکی پوشیدن، مراسم روزه باباشه، ما درک کاملی نداره، نمیدونه باباش فوت شده دقیقا یعنی چی. هنوزم کسی خب جرأت نمیکنه بهش بگه بابات، کم کم بهش میگن آقا بابات رفته پیش خدا، ولی اون همچنان بهونه باباشو میخواد بگیره. اما بهونم بگیره چه اتفاقی میفته؟ ما دیدیم به عینه، دیدیم آقا هر کسی هر جا میره، هر گوشه مجلس، حتی خیلی غریبه ها، فامیلای دور، یا حتی اگه توی کوچه به یه نفر داشت رد میشد، این بچه مثلا بازی میکرد، میگفتی آقا این مراسم روزه باباشه، میومد دستشو میبوسید، دستی رو سرش میکشید، گفت عمو جون چیزی میخوای، چیزی نیاز داری؟ من همونجا دلم و ذهنم رفت جایی که همه شما الان رفته. سال روز و ایام متعلق به اتفاق شومی برای شیعه است که منجر شد به تاریک شدن قبور یه سری از ائمه ما، پیشوایان ما. به همون تاریکی و به همون اتفاقات بذار من دلتو ببرم به خرابه شام. خودمونی خیلی. فرض بکن یه دختر 3-4 ساله‌ای باباشو از دست داده، توی مسیر هر جا گفته بابا سیلی خورد، گفته چرا میزنی؟ خب من بابامو میخوام. شلاق خورد. بعد میارنش توی خرابه ای، دختر نازدونه ای که کم و کسری براش نذاشته بودن، زیر آفتاب توی گرما، شب که میشه توی سرما، سقفی بالا سرشون نیست دیگه، این دختر طاقت نمیاره، بهونه باباشو میگیره، میگه بابا کجایی ببینید چیکار بابا میکنه، من هر چیز تو رو صدا میذارم سیلی به گوشم میزنن، شروع میکنه به گریه کردن. خبر میرسه به اون ملعون، میگن این دختر حسین خیلی بهونه باباشو میگیره. این ملعون میگه خب باباشو براش ببرید. این دختر 3-4 ساله که من میگم خیلی طول میکشه تا هنوز کسی بهش بگه. وقتی هم تشییع جنازه بوده اصلا نیاوردنش. آقا این طاقت نداره این بچه. یه وقت میبینن یه طبقی میاد جلوی رقیه گذاشته میشه، روش پوشونده است، شاید دستش رفته باشه به سمت این طبق، این روپوشو بکشه، اما میترسه این چیزایی که بالا نیزه دیده باشه راست باشه. از دور یه سری چیزایی میدیده میترسه اینه که من فکر میکردم درست باشه، دوباره دستشو عقب میاره، دوباره دست میبره، دیگه دلش طاقت نمیاره، این روپوشو کرار میزنه. شاید من اینجوری میگم، میگه بابا جون من با دیدن تو قبای خودم یادم رفت، چرا لبات خونیه؟ کی رگای گردن تو بریده؟ خیلی طول نمیکشه این اتفاقات، یعنی ما هر جا خونیم اصلا این مکالمه زیاد طول نمیکشه. میگن رقیه دیدیم سر رو توی بغل گرفت، یه وقت هم دیدیم سر یه طرف رقیه یه طرف. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.